زردم بسازن، ناراحتم بسازن. و ما اکثرا تا هنوز که مشنوام و یا سر خوردیم با دوستای خوب، سر خوردیم با دوستای مهربان، سر خوردیم، شاید او نظر به کرکتر و اخلاق و شخصیت خودم بوده که ما اکثرا با این دوستا سر خوردیم. ما برای هموطنای ما، برای دوستای ما، برای کسانی که پیام مرا میشنوند، نظر می است که لطفاً خودتان تا به نهایت خوب باشین، مثبت باشین. همی باعث میشه که شما دوستای خوب پیدا بکنین، دوستایی که در بدل مطلب با شما ارتباط برقرار میکنن زیاد هستند. در قدم ما شما ممکن است ده ها دوست با مطلب با ما شما مقابل شوند، ولی خود ما باید مطالعه بکنیم، مثبت باشیم، اخلاق خوب، کرکتر خوب، شخصیت خوب بر خود بسازیم. این باعث میشه که ما دوستان بدون مطلب با خود داشته باشیم.
خب باقی حرف در مورد دوستی و دوست خوب میمانیم برای فردا انشاءالله. بریم پیامک هایتون رو بخونیم که با شرمندی تان نشنیم. ملیحه شاکری از مشهد گفتن سلام، خیلی حس خوب است وقتی یک دوست صمیمی داشته باشیم که همیشه و فکر ما باشه، به یاد ما باشه، نگران ما باشه. تقدیم بروی موج جوانی و همچنین دوست خوبم زهرا جان. میسمه باقرزاده از مزار گفته زندگی با همه تلخی هایش یک درس خوب به ما داد، وان این که رفیق کسی نیست که باش خوش باشی، رفیق کسی است که بدون او ناخوش و ناراحتی. فاطمه سادات از نیمروز گفتن بهترین دوست تو کسی است که اولین قطره اشک تو را میبینه، دومیش را پاک میکنه و سومیش را به خنده تبدیل میکنه، مثل دوست خوب و خواهر نازنین مریم جان. محمد یعقوبی از هرات گفتن ما با نفس سلامت ای دوست خوشیم، از گرمی هر کلامت ای دوست خوشیم، هرچند که افتخار دیدارت نیست، با زنگ خوش صدات ای دوست خوشیم. تقدیم بر روی موج جوانی و عوامل زحمت کشیم برنامه خوب. معصومه جان رحیمی از قم گفتن گاهی یک دوست حتی از اعضای خانواده هم برای آدم نزدیکتر میشه و آدم میتونه حرف ها و درد دلهایش را به او بگه بدون اینکه قضاوت شوه یا تهدید شوه. این قسم دوستا کم هستند اما بسیار با ارزشند. تشکر میکنیم از ارسال پیامک هایتان به برنامه روی موج جوانی و از این همه مهربانی صمیمانه تان به برنامه ما. باز هم از شما درخواست میکنیم که پیامک هایتان را بر ما بفرستین به شماره 3800-226 در ایران و 0794-71-71-44 در افغانستان که این شماره واتساپ و تلگرام هم داره و شما دوستان عزیز به راحتی میتونین با همکاران ما به ارتباط شوین، پیامک هایتان را راجع به موضوع برنامه، راجع به خود برنامه، راجع به عوامل برنامه با ما در میان بگذارین. شک نکنین که تک تک پیام های شما را میخوانیم و به حضور و وجود شما دوستان خوب و صمیمی خود افتخار میکنیم. دقایق پایانی برنامه است، بخش آخر را هم تقدیمتان کنیم.
گلانه
همه به طور طبیعی آراستگی و زیبایی را دوست داریم، کوشش میکنیم با ظاهر آراسته در جمع حاضر شویم، بعضی برای زیبایی من بینی، چشم، گونه ها و فک خود بدم تیغ جراحی میتیم، اما سوال اینجاست که برای زیبایی درون خود چه کار میکنیم؟ برای زیبایی درون ما آیا تلاش کردیم؟ آیا معاینه خانه ای در این زمینه وجود داره؟ کلینیک وجود داره؟ یک جای نوشته بود که کاشکی مثل باشگاه پرورش اندام، باشگاه پرورش فکر وجود داشت. به همون اندازه که آراستگی بیرون مهم هست، آراستگی درون هم مهم هست. او وقت است که ما به زیور ایمان آراسته شدیم. امام علی علیه السلام می‌فرمایند زیور ایمان پاکی درون و حسن عمل در ظاهر است. دوستان عزیز، با پایان برنامه امروز رسیدیم. هوا رو به سردی میره و رو به زمستان میریم. کم کم شاید در مناطق شما هم هوا سرد شده باشه. خیلی مراقب خودتون باشه، چون بیماری های زمستانی هم شیوع پیدا میکنه، علاوه بر کرونایی که هنوز ما رو ترک نکرده. مراقب خودتون باشین، مراقب خوبی هایتون باشین. از صمیم قلب دوستتون داریم. خدا یار نگه دارتون. ساعت 5 به وقت ایران، 6 به وقت افغانستان. اینجا مشهد است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو دری.
طالبان: فعالیت چهره‌های آزموده شده در خارج از افغانستان دردی را دوا نمی‌کند. پایان کار دولت موقت طالبان افغانستان در آینده نزدیک و واکنش طالبان با بایدن: افغانستان نیازی به همکاری با آمریکا ندارد. بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر محمد و آل محمد. سلام و شب بخیر به شما عزیزان شنونده. اینجا استدیوی خبر رادیو دری و بنده شجاعی هستم. سخنگوی دولت موقت طالبان پس از سفرش به ترکیه اظهار داشت فعالیت چهره‌های آزموده شده در خارج از افغانستان دردی را دوا نمی‌کند. ذبیح الله مجاهد، سخنگوی دولت موقت طالبان، با اشاره به سفرش به ترکیه گفت این سفر دریچه جدیدی از همکاری‌ها و سرمایه‌گذاری ترکیه را در افغانستان خواهد گشود و افزود در این سفر علاوه بر موضوعات مختلف، مشکلات پناهجویان افغانستانی مقیم ترکیه نیز با مقامات این کشور مطرح شد. مجاهد گفت در مورد نقش رسانه‌های ترکیه در نشان دادن تصویر واقعی افغانستان کنونی به جهانیان با شماری از مسئولان رسانه‌های آن کشور گفتگو داشته است. سخنگوی دولت موقت طالبان گفت هنگام اقامت در ترکیه با وزیر دارایی این کشور نیز درباره سرمایه گذاری در بخش‌های زراعت و معدن افغانستان نیز گفتگو کرده است و همچنین خاطر نشان کرد نشست‌هایی با نمایندگان آمریکا در دوحه انجام شده است، اما تاکنون تصمیم بزرگ میان دو کشور اتخاذ نشده است. مجاهد درباره مدیریت آبهای افغانستان نیز گفت ما در این خصوص با مسئولیت عمل میکنیم و به کسی اجازه نمیدهیم در این مسیر مانع ایجاد کند. سخنگوی دولت موقت طالبان افغانستان از پایان کار این دولت در آینده نزدیک خبر داد. ذبیح الله مجاهد سخنگوی دولت موقت طالبان امروز یکشنبه به خبرنگاران در کابل گفت تلاش هایی در جریان است تا شرایط جدید در افغانستان ایجاد شود و دولت موقت نیز پایان یابد. سخنگوی دولت موقت طالبان جزئیات بیشتری درباره پایان دولت موقت در افغانستان ارائه نکرد. ذبیح الله مجاهد پیش از این گفته بود تشکیل دولت عادی و رسمی به زمان نیاز دارد و تا ثبات بیشتر تهیه قانون اساسی و ایجاد شوراها به تأخیر خواهد افتاد. سخنگوی دولت موقت طالبان همچنین گفته بود تشکیل کابینه رسمی وقت نیاز دارد، قانون اساسی تهیه نشده، شورا تشکیل نشده است، افغانستانی هایی که خارج از کشور زندگی می کنند نیز هنوز باز نگشتند، اینها ارکان نظام جدید افغانستان هستند، هر وقت که انجام شد حکومت نیز به حالت عادی باز می گردد. ذبیح الله مجاهد سخنگوی دولت موقت طالبان در واکنش به اظهارات جو بایدن رئیس جمهور آمریکا که گفته بود افغانستان را خدا رها کرده است تاکید کرد این کشور جای امن نیست و افغانستان هیچ نیازی به همکاری آمریکا ندارد و افزود مردم افغانستان خودشان این کشور را آباد می‌کنند. برخی رسانه‌ها در افغانستان از نوشتن رئیس جمهور آمریکا در تازه‌ترین گفته‌هایش درباره افغانستان حرف‌هایی زده است که از منطق به دور است و نمی‌توان چنین یاوه‌گویی را انتظار داشت. بایدن می‌خواهد با این گفته‌های ناسنجیده شکست و ناکامی آمریکا در افغانستان را با واژه‌سازی‌های غیرمنطقی توجیه کند. این در حالی است که رشادت و ایستادگی مردم افغانستان بر همگان و ویژه آمریکا روشن شده است. این موضوع را در بخش تحریری انشاءالله پی خواهیم گرفت. وزارت امور خارجه حکومت موقت طالبان ادعای دبیر شورای امنیت ملی روسیه مبنی بر این که در ایجاد امارت اسلامی آمریکا نقش داشته را رد نموده و نشست مسکو درباره افغانستان بدون حضور حکومت طالبان را ناتمام می‌خواند. ذبیح الله قریشی و شرح بیشترین خبر.
بسم الله الرحمن الرحیم. وزارت امور خارجه حکومت موقت طالبان ادعای روسیه را رد نموده و نشست ماسکو بدون حضور این حکومت را ناتمام می‌خواند. حافظ یا احمد تکل معاون سخنگوی وزارت امور خارجه میگوید که وزارت ادعای دبیر شورای امنیت ملی روسیه در خصوص به وجود آمدن تحریک اسلامی طالبان که به آمریکا منسوب کرده را به شدت رد می‌کند. و این میگوید تحریک اسلامی طالبان پس از شکست روسیه شوروی سابق به خاطر نجات کشور از متن مردم به هدف ایجاد حکومت اسلامی برخواسته و پس از بین بردن حکومت ملک طوایفی در برابر اشغالگران که اشاره به نیروهای آمریکایی است ایستاده و آن را نیز محکوم به شکست نمود. تکل
د افغانستان اسلامي امارت د بهرنی چارو وزارت د روسي فدراتيب د ملي امنيت شورا د منشي شاغلي نګلاي تروشيب هغه دا ویره دوي چې د طالبانو اسلامي تحریک رامنځته کېدلې امریکا ته منسوب کړي. د طالبانو اسلامي تحریک د پخواني شوروي اتحاد لماتي ورسته د خپل هیواد د نجات لپاره د ولس لمنځه راپورته شوی غورځنګ چې په خپل وطن کې د اسلامي نظام لپاره مبارزه کړي. د نوي مکلونو ملک التوایپی او ورسته بهرنی اشغال لمنځه یوړل او له وجدي مشروع مبارزه ورسته بریا ته رسیدلې.
معاون سخنگوی وزارت امور خارجه حکومت موقت طالبان همچنان به نشست ماسکو اشاره نموده که قرار است در آینده نزدیک برگزار شود. میگوید که این نشست بدون حضور امارت اسلامی ناتمام میباشد، چرا که در افغانستان اکنون حکومت آزاد، مستقل و مسئول که میتواند از تمامیت ارضی خود پاسداری کند وجود دارد و می خواهد با تمام همسایه ها و کشورها در عرصه‌های مختلف از جمله اقتصادی، سیاسی، تجارتی و سایر بخش ها تعامل خوب و مثبت داشته باشد. عدم حضور امارت اسلامی در همچون نشست ها می تواند تأثیر منفی روی تعامل مثبت بگذارد.
اسلامی امارت د بهرنیو چارو وزارت په روسیه کې د افغانستان په اړه جوړیدونکي غونډه کې بحثونه د اسلامی امارت له استازو پرته نیمګړي بولي. د نیک مرغه افغانستان اوس یو خپلواک مسؤل او مشروع حکومت لري او په دې توانېدلی چې په ټول هیواد کې امنیت په موثر ډول ټینګ کړي، پولې خوندي کړي او له ګاونډیانو، سیمې او نړۍ سره په سیاسي، اقتصادي او امنیتي برخو کې مثبت تعامل ولري. په دې اساس په داسې ناستو کې د افغانستان حکومت نه ګډون پر تعامل
قرار است در آینده نه چندان دور نشست در ماسکو بدون حضور حکومت موقت طالبان برگزار شود که طالبان آن نشست را ناتمام می‌خوانند. خبرنگار رادیو دری کابل.
با بخش خبری ساعت 6 رادیو دری در خدمت شما هستیم. رهبر جبهه پنشیر به تخریب مقبره پدرش واکنش نشان داد و گفت احمد شاه مسعود یک آرمان، یک باور و یک مکتب است. روزنامه 8 صبح مدعی شد که شماری از نیروهای طالبان روز جمعه 13 عقرب وارد این مقبره شدند و سنگ آن را شکستند. تصاویر و ویدیوهایی که در شبکه‌های اجتماعی دست به دست می شود نشان می دهد که سنگ مقبره مسعود شکسته شده است. بر اساس اعلام این منابع، افرادی که دست به این کار زدند از نیروهای تازه نفس طالبان هستند که اخیراً برای جنگ با جبهه مقاومت ملی افغانستان وارد پنشیر شدند. پیش از این یک بار حفاظ شیشه‌ای مقبره احمدشاه مسعود شکسته و بار دیگر سنگ آن توسط طالبان تخریب شده بود. اما ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان ضمن رد ادعای تخریب مقبره احمدشاه مسعود توسط اعضای این گروه اعلام کرد که عاملان این حادثه مجازات خواهند شد. جمع‌آوری فیلم‌های دودی و بلندگوهای نظامی از وسایط نقلیه در ولایت لغمان آغاز شد. محمد آصف شینواری گزارش می‌دهد.
کمپاین جمع‌آوری فیلم‌های دودی و بلندگوهای نظامی از وسایط نقلیه در ولایت لغمان آغاز گردید. در معلوماتی که از جانب دفتر نمایندگی آژانس دولتی باختر در آن ولایت بر رسانه‌ها فرستاده شد، آمده است که بر اساس فیصله رهبری ولایت کمپاین جمع‌آوری فیلم‌های دودی و بلندگوهای نظامی از وسایط نقلیه آغاز گردید. در این معلومات آمده است که کمیسیون ویژه متشکل از نمایندگان اردوی ملی، پلیس و اداره استخبارات برای پیشبرد و رهبری این کمپاین تشکیل گردیده است. نمایندگی آژانس باختر همچنان از قول قاری عبدالباسط صدیق الرحمن، امیر مبارزه با تروریسم فرماندهی پلیس ولایت لغمان، گفته است که هدایت رهبری ولایت لغمان بر تمام وسایط نقلیه دولتی و غیر دولتی قابل تطبیق است و هیچ گذشتی در این خصوص با هیچ کسی صورت نخواهد گرفت. آژانس باختر همچنان از قول نامبرده گفته است که این کمپاین تا زمان جمع‌آوری کامل فیلم‌های دودی و بلندگوهای نظامی از وسایط نقلیه دولتی و شخصی ادامه خواهد داشت. کمپاین جمع‌آوری فیلم‌های دودی و بلندگوهای نظامی در ولایت لغمان در حال آغاز می‌گردد که رهبری امارت اسلامی از قبل در این خصوص هدایت لازم را به تمام نیروهای امنیتی صادر نموده و بر تطبیق آن تاکید نموده است. محمد آصف شینواری، رادیو دری، جلال آباد.
در ولایت پکتیا دهقانان از حکومت می‌خواهند تا بذرهای اصلاح شده و کودهای کیمیاوی را در وقت مناسب، یعنی زمان کاشت محصولات، به آنان تحویل دهند. زارعان پکتیا می‌گویند با توجه به خشکسالی‌های پی در پی و نیز سیلاب‌های اخیر با کمک بیشتری نیاز دارند. عزیز زاهد گزارش می‌دهد.
در این اواخر بعد از اون که طالبان بر ضد کشت مواد مخدر در کل افغانستان کمپاین تخریب را آغاز کردن، 80% کشتزارهای پکتیا تخریب شده و کشاورزان برای سامان دادن به این مشکلات اقتصادیشان و بعد از این که طالبان دست به تخریب این مواد زدن، مواد مخدر، خواهان کمک هستند. خصوصا می خواهند که حکومت در بدیل معیشت بذرهای اصلاح شده با آنان کمک شود. و باشندگان پکتیا میگویند که با سالهای خشکسالی پی در پی و سیلابهای اخیری که در این ولایت به شدت و خیلی زیاد جاری شدند، کشتزارهای عمده این ولایت را ویران کردند و باشندگان این ولایت نیاز به کمکهای بسیار جدی دارند. ولایت پکتیا یکی از ولایتهای بسیار مهم و نسبتا زراعتی در حوزه جنوب شرق افغانستان شمرده میشود که بعد از زراعت برخی میوه ها، خصوصا صادرات جنغوزه، این ولایت یک حاصل بسیار عمده برای باغداران و کشاورزان این ولایت تبدیل شده. اما باشندگان یا دهقانان پکتیا میگویند که به دلیل ناتوانی اقتصادی دهقانان در این ولایت با مشکلات روبرو هستند و با توزیع بذرهای اصلاح شده و کودهای کیمیایی بسیار زیاد نیاز است و باید از سوی مؤسسات امدادرسان کمک شود. ولی آنان میگویند که شکایت دارند که توزیع نابهنگام بذرهای اصلاح شده و کودهای کیمیایی از سوی مؤسسه ها در سال گذشته اکنون وقت زمین کاشت می شود و بذرها بسیار بعدن کمک می شود که باید به موقع این کمک ها برسند و خواست آنان از این مؤسسات این هستند که این کمک ها در وقتش برسد. البته پکتیا و پکتیکا ولایت هایی بود که در سال گذشته دو بار، یک بار بر اثر سیلاب ها و بارش های بسیار سخت و یک بار هم بر اثر زلزله بی سابقه در این حوزه مردمش با مشکلات بسیار جدی روبرو شدند. علاوه از این مردم افغانستان در شرایط فعلی با اقتصاد بسیار بدی روبرو هستند و یگانه و بزرگترین منبع عایداتیشان هم زراعت و باغداری هستند که از خشکسالی به شدت متاثر شده و مردم همواره بر همین یک عرصه که کمک در این زمینه و برای محصولات آنان بازاریابی یا مارکتینگ از سوی حکومت خواهان هستند.
اداره مهاجرت ترکیه در توییترش نوشته که در هفته گذشته 2006 پناهجو به کشورهای مبدا اخراج شدند. بر اساس آمارهای منتشر شده، پناهجویان افغانستانی هدف اصلی عملیات توقیف و اخراج از ترکیه هستند. با گفته اداره مهاجرت ترکیه، از 28 اکتبر تا 3 نوامبر دست کم 979 پناهجوی افغانستانی اخراج شدند. همچنین 116 پناهجوی پاکستانی و 1011 نفر از دیگر ملیت ها نیز از ترکیه اخراج شدند. این اداره گفت که نیروهای امنیتی این کشور در هفته ای که گذشت از ورود 3645 پناهجو در یک سال گذشته از ورود 246170 پناهجو به این کشور جلوگیری کردند. بر اساس آمارها از ابتدای سال روان 98932 مهاجر به کشورهای خودشان اخراج شدند. بر اساس این آمارها پیش از این برخی سازمانهای بین‌المللی از ترکیه به دلیل بدرفتاری با پناهجویان انتقاد کرده بودند. چندی پیش نیز یونان نیروهای امنیتی ترکیه را متهم کرد که ده ها پناهجوی افغانستانی را برهنه و سوار بر قایق‌های بادی در آب‌های بین دو کشور رها کردند. مدیر کل امور اتباع و مهاجرین خارجی وزارت داخلی ایران با اعلام خبر ایجاد پایگاه ملی هویت اظهار داشت این اداره کل در فرصتی کوتاه به درگاه ملی خدمات دولت هوشمند متصل می شود. صادق رضادوست مدیر کل امور اتباع و مهاجرین خارجی وزارت داخلی ایران گفت با تشکیل پایگاه ملی هویت اداره کل اتباع در فرصتی کوتاه به درگاه ملی خدمات دولت هوشمند متصل می شود. مدیر کل امور اتباع و مهاجرین خارجی با اشاره به این که در گذشته دستگاه ها هر کدام جداگانه به اتباع و مهاجرین خارجی کد مخصوص سازمان خود را اختصاص می دادن اظهار داشت، وزارت داخلی ایران برای جبران این نقیصه و تجمیع تمام این کدها خود را به عنوان مسئول پایگاه ملی هویت داده اتباع خارجی پیشنهاد کرد و این موضوع را در بالاترین سطح جلسات یعنی در شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران مطرح نمود. صادق رضادوست با بیان این که اکنون وزارت داخلی ایران متولی پایگاه ملی هویت داده اتباع خارجی است افزود اداره کل اتباع و مهاجرین خارجی در حال آماده سازی سامانه پایگاه ملی هویت است. در فرصتی کوتاه پایگاه ملی هویت تشکیل خواهد شد و با تشکیل پایگاه ملی هویت اداره کل اتباع به درگاه ملی خدمات دولت هوشمند متصل می شود. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران با اشاره به ناکامی آمریکا در برگزاری نشست آریا فرمولا و اجازه ندادن سخنرانی به نماینده 19 کشور مخالف تحریم گفت نمایندگان 19 کشور با حضور در نشست تهران پاسخ آمریکا را دادند که چه کسی منزوی است. ناصر کنعانی چافی سخنگوی وزارت امور خارجه ایران روز یکشنبه درباره نشست غیررسمی شورای امنیت موسوم با آریا فرمولا که توسط آمریکا و آلبانیا برگزار شد در توییتر نوشت: بزرگترین ناقضان حقوق بشر و حامی بدنامترین گروه‌های تروریستی بانی آریا فرمولا در نیویورک ضد جمهوری اسلامی شدند تا ایران را به زعم خود محکوم و منزوی کنند. کنعانی چافی افزود: آمریکا تریبون نشست را در اختیار دو زن معلوم الحال و حامی تحریم ضد زنان و اطفال ایرانی قرار داد. دولت آمریکا در نیویورک ناکام ماند. کمتر از یک هفته بعد نمایندگان 19 کشور با حضور در نشست دوستان منشور ملل متحد در تهران پاسخ آمریکا را دادند. چهارشنبه 2 نوامبر نشست غیررسمی شورای امنیت موسوم به آریا فرمولا با طراحی آمریکا و آلبانیا ضد ایران در نیویورک برگزار شد. طالبان فعالیت چهره‌های آزموده شده در خارج از افغانستان دردی را دوا نمی‌کند. پایان کار دولت موقت طالبان افغانستان در آینده نزدیک و واکنش طالبان به بایدن: افغانستان نیازی به همکاری آمریکا ندارد. خب عزیزان شنونده، مشروع خبرهای ساعت 6 تقدیم شما شد. لطفاً در ادامه این بخش خبری هم همراه ما باشید. همانطوری که در مشروع خبرها هم شنیدید، ذبیح الله مجاهد سخنگوی دولت موقت طالبان در واکنش به اظهارات جو بایدن رئیس جمهور آمریکا که گفته بود افغانستان را خدا رها کرده است، تاکید کرد این کشور جای امن نیست و افغانستان هیچ نیازی به همکاری آمریکا ندارد. در این بانه نظرات سید زکریا راحل آگاه مسائل سیاسی را جویا شدم که دعوت میکنم شنونده باشید.
بعد از خروج خفتبار نیروهای آمریکایی از افغانستان، موضع‌گیری های آقای بایدن در قبال افغانستان از دو حالت بیرون نبوده: یا او با سکوت جواب داده به پرسش هایی که از طرف خبرنگاران و اسناد رسانه مطرح شده، یا مواضع تحقیرآمیزی در قبال افغانستان اتخاذ کرده. من فکر میکنم که امریکا در افغانستان شکست خورد و به اهداف و برنامه های راهبردی و استراتژی که خودش در کشور ما نرسید و بایدن به همین دلیل با تحقیر و حس انتقام در مورد افغانستان صحبت میکنه و در واقع در لحن آقای بایدن و در ادبیاتشون به کار میبره و نوع موضع‌گیری که بایدن در قبال افغانستان داره به دلیل حقارت هایی که خودش و تیمش و نیروهای نظامی امریکا در افغانستان متحمل و متقبل شدن در پی انتقام گیری از مردم افغانستان است. او با تحقیر افغانستان، با استفاده از ادبیات انتقام جویانه و تحقیرآمیز سعی میکنه که شکست امریکا در افغانستان را توجیه بکنه یا در واقع پیامدها و عوارض روانی و حیثیتی شکست ابرقدرت مثل امریکا در افغانستان را کمرنگ نشان بده.
جناب آقای راحل، خب چند روزی بیشتر به انتخابات میاندوره امریکا هم باقی نمانده و خب چهرهای مطرح جمهوری خواه به خصوص دونالد ترامپ رئیس جمهور سابق و حالا هم تیمی هایش بایدن و دولتش را در موضوع خروج از افغانستان به شدت مورد انتقاد قرار میدن. این صحبت های بایدن چه معنایی میتونه داشته باشه قبل از انتخابات؟
یکی خب موضوعی است که من خدمت شما عرض کردم و بحث دومی که مرتبط است با پرسش جناب عالی این است که برخورد تحقیرآمیز بایدن با افغانستان ناشی از تلاش او برای سرپوش گذاشتن بر کارنامه تاریک خودش در روند خروج نظامیان آمریکایی از افغانستان هست. کارنامه بایدن در زمینه خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان با فضاحت و رسوایی بین المللی همراه بود و حیثیت ابرقدرتی آمریکا را در سطح جهان و نظام بین الملل مخدوش و پر از رسوایی ساخت، پر از فضاحت و آبروریزی بود این خروج. و فعلا آقای بایدن با توسل به ادبیات دینی و با کار بردن تعبیرهایی مثل این که خدا افغانستان را رها کرده به حال خود یا تعابیری نزدیک به این، در صدد هست که کارنامه خودش را در واقع کمرنگ بسازه یا سرپوش بگذاره روی ناکامی ها و شکست ها و حقارت ها و خروج مفتزهانه نیروهای آمریکایی از افغانستان، تا با توسل به این گونه ادبیات و موضع‌گیری ها یا کنشگری های تبلیغاتی و مبارزاتی در عرصه انتخابات آمریکا اعتماد مردم را به خود جلب بکنه و در واقع یک نوع فرار بکنه از مسئولیت هایی که در قبال افغانستان بر دوشش سنگینی میکنه و موجب انتقادهای گسترده حتی خود امریکایی ها و حتی خود همحزبی هایش نسبت به ناتوانی او در مدیریت آبرومندانه پروسه انتقال و برنامه خروج از افغانستان شده. در واقع
معاون سیاسی صدر اعظم دولت موقت طالبان از قطر خواست که بر روابط بهتر افغانستان با کشورهای اسلامی و جامعه جهانی کمک کند. در این باره همکارم حسینی نظرات عزیز احمد فانوس آگاه مسائل افغانستان را جویا شده.
خب از نگاه امنیتی تا اندازه موفق هستند، به خاطر از اینکه ناتو و آمریکا در افغانستان چنان که میبایست نتانستند امنیت نسبی را فراهم بکنن، ولی اینا در طول یک سال گذشته به صورت نسبی ثابت کردن که میتونن در سراسر افغانستان امنیت را برقرار بکنن. حالا که چیز از بندهای در پس پرده بوده و یا هست این را کنار میگذاریم، ولی به هر صورت صحبتهای بوده که باید اینا امنیت را برقرار بکنن تا یعنی مورد توجه جهانیان قرار بگیرن و در رأس باشن، که چنین هم شد با هم سازش ها و هم نشست هایی که قبلا در طول یکی دو سال گذشته پیش از حضور طالبان در افغانستان وجود داشت. اما آنچه که در سطح ملی دیده میشه رضایت عمومی به دست نامده که یک خطر یعنی عدم ثبات در افغانستان میتونه با یعنی قابل پیش بینی کنه. اما به هر صورتش اینا هم میخواهند که در آینده افغانستان در مسئله داخلی هم کنار بیاین با خواستای مردم، اما یک مقدار ضرورت است که فشارهای بین‌المللی هم باشه تا اینا تمکین بکنن به این خواستا و خصوصا در مورد آزادی زن و تساوی حقوق زنا. البته اینا ادعا میکنن که ما فعلا امنیت برای خانم ها هم برقرار کردیم در زمان حضور آمریکایی ها، وقتی کشته می شد یک مرد طبعا خانم ها و دخترای زنا و مادرای زنا هم سوگوار بودن و حقوق زنا تامین نمی شد. حال که امنیت است گویا همه چیز خوب است، همه چیز تامین است، ولی امنیت روانی یک کمی با مشکل مواجه است که اینا نمی تانند بر جهان ایرا به اثبات برسانند که ما تانستیم از نگاه روانی و از نگاه اقتصادی هم امنیت برقرار بکنیم. چنانچه یک چند پیش آقای ملا برادر هم گفت که ما نتانستیم میخواستن فراهم بکنیم. بنام اینمی به اصطلاح ادعایی که از جهان میشه و یا خود از درون حکومت میشه این را برمغان میتونه بیاره که اینا یک مقدار تمکین میکنن به خواستای جهانی و طبعا فشارها هم در این زمینه کارسازه.
چند وقت پیش انتقادها برای موضوع بود که خب کشورهای اسلامی مانند عربستان سعودی که از وضعیت مالی خوبی برخوردار هست متاسفانه توجه خاصی به افغانستان نداره با توجه به اینکه خب حمایت معنوی یا سیاسی داره از طالبها. مثلا میگفت که در قضیه اوکراین دولت عربستان سعودی نزدیک به 400 میلیون دلار به اوکراین کمک کرده، اما در قضیه افغانستان این کمک بسیار ناچیز بوده. شما علت این دوگانگی که کشورهای اسلامی در قبال افغانستان دارن در چی میبینین؟
خب در اونجا یک مسئله آل بزرگتر و قابل توجهتر نسبت به افغانستان است، چون در اینجا پای غربی ها از افغانستان خارج شده چندان علاقه نشان نمیدن، در حالی که در پس پرده بازم من تاکید میکنم که شما هم در جریان هستین که کمک های زیاد صورت گرفته و همی که نرخ اسعار به یک اندازه قابل ملاحظه ثابت مانده یا همی مسئله امنیت و همچنان بعض حمله هایی که صورت میگرفت تقلیل یافته، اینا همش یعنی نشانه های مثبت است که میتونه تا اندازه قناعت جهان فراهم بیاره، ولی جهان در یک همبستگی سیاسی فعلا قرار دارن، در یک نظر واحد سیاسی قرار دارن که باید یک مقدار آزادی ها را بر مردم داد. تا خود عربستان شما شاهد هستین که در یه آخر آزادی های قائل شده بر زن ها، در حالی که در طول سال های گذشته چنین آزادی های وجود نداشت و اینا تعبیر و تفسیر خودشان بود از اونمو سنت هایشان یا از بعض روایت هایی که نه از مذهب و دین داشتن. اما به هر صورت حال دیده میشه که زمینه سازی های در کشورهای اسلامی هم شده برای حضور فعال زنها در جامعه و تساوی حقوقشان. بنابراین افغانستان هم باید در اینجا خطای سرخ یک مقدار کمرنگ بکنه و نشانه های سبز داشته باشه برای مردم جهان که اونا باز قانع شوند و اینا را کمک واضح و روشن و به اصطلاح آشکار بکنند. فعلا من فکر میکنم در پس پرده کمک های هم هست و پیشترم برای شما گفتم که مظاهرش ما میبینیم در افغانستان، اما آنچه که به نام فقر در افغانستان دیده میشد و از نگاه فرهنگی مشکلات وجود داشت، این هم زمین های اجتماعی بسیار فراخ داشت در افغانستان با تأسف. مثلا در مورد عدم توجه به حضور زنها، تحصیل دخترها در خانواده یک امر بسیار معمول بوده و یک امر بسیار سنتی بوده و حتی اینا اخلاق خوب میگفتن برای کسی که در خانه می بود و تحصیل نمی کرد و جامعه حضور نمی آفت. از این خاطر هم با مشکل بسیار جدی مواجه نشدن طالبها، البته با اغماز از یک مقدار مقاومت هایی که در شهرها صورت گرفت.
خب طالبان از کشورهای مختلف درخواست روابط بهتر دارند، هم از کشورهای اسلامی و هم از جامعه جهانی و کشورهای غربی، اما خب با توجه به اینکه طالبان اقدام عملی را در این قسمت انجام ندادند، به نظر شما با این درخواست‌های ظاهری کشورهای خارجی ترغیب خواهند شد که روابط خود با افغانستان بهتر بکنند؟
در حالت فعلی چندان نه و من فکر میکنم که فشارها هنوز هم ادامه داره و طالبها با چالش‌های بسیار جدی مواجه هستند که باید تغییر بیارن در سیاست داخلی و خارجی خود. تا اون زمان باید انتظار کشید و آینده رقم خواهد زد و از آنجایی که طالبها دولت خود سرپرست اعلان میکنن، گویا آمادگی دارن برای اینکه یک دولت فراگیرتر با امکانات بهتر برای مردم افغانستان فراهم بکنن و تا اندازه قناعت جهان هم فراهم بیارن تا برسمیت شناخته شون.
یعنی به نظر شما این امیدواری ها در آینده وجود داره که دولت فراگیر ایجاد شوه؟
خب چاره دیگه نیست. اگر به این شکل یک نظام که فعلا در افغانستان هست و اینا به شکل انفرادی و اصطلاح از نگاه بین‌المللی و در یک انزوا قدرت به دست دارن، شاید تا یک وقت را یکی دو سال اینا را قانع نگاه بکنه، اما یک چیز به نام حیثیت بین‌المللی هم هست، یک چیز به نام شناخت هم هست، یک چیز به نام روابط دیپلماتیک هم برای کشورها هست که اینا باید به نمایش بگذارن. در غیر از او میشه که به یک شکل ادامه بتن مثل دوره گذشته خود یک مدت 4-5 ساله و منتظر عواقب منفیش هم باید باشن که طبعا واکنش های شاید صورت بگیره و از داخل هم مقاومت های شاید صورت بگیره و یا شکل بگیره و یعنی چی آشکار چی مخفی. و این چندان خوشایند نخواهد بود با فکر میکنم برای اراکین دولتی فعلی هم. شاید اقتدار به همین حالت فعلی خوش باشن، اقتدار بسیار کم، اما ما میبینیم تناقضات را که در گفتار وجود داره و در اینجا یک دست نیست این خواستها، خصوصا در مورد حقوق زن، تحصیل دخترها و زنها و از این قبیل مسائل.
خب به نظر شما از این سمت قضیه اگه نگاه بکنین، آیا با توجه به پافشاری که طالبا بر خواسته های خودشان داره و نمیخواین از او خواسته ها پایین بیاین، به نظر شما جامعه جهانی از او خواسته های خودش عقب نشینی خواهد کرد که بتونه روابط خودش با طالبا نزدیکتر بکنه؟
خب اگه واضح‌تر مثال بزنیم، تحصیل دخترها را، باز شدن مکتب‌ها را، هیچ رایی نداره که جهان از این خواست عقب نشینی بکنه. یعنی حیثیت بین‌المللی تمام کشورها هم از اسلامی و غیر اسلامی زیر سوال میره اگه اینا تایید بکنن این مسئله را که خب دخترها تحصیل نکنن. و حتی در خود افغانستان هم یک تناقض وجود داره. امروز دخترها میرن در دانشگاه‌ها تحصیل میکنن، در دانشگاه‌های دولتی و خصوصی، دخترایی که بس مثال بزرگتر هستن نسبت به دخترای نوجوانی که در مکتب سنف 7 8 هستن، اینا میرن تحصیل میکنن، در شهر و بازار میگردن، کورس ها فعال است و شما شاید حتی کورس های بودین که چند وقت پیش مورد حمله قرار گرفت، در اینجا یک تعداد دخترک ها شهید شدن، جوان و جوان ها بچه ها شهید شدن، یک مؤسسه به نام کاج در غرب کابل که این هم بسیار تقبیه شد، هم از جانب طالب ها در داخل و هم از جانب تمام نهادهای جهانی. بنابراین این یک مسئله نیست که اینا هم به این شکل پافشاری بکنن و این را دوامدار بخوانند. اینا میگن که یک مسئله موقتی سر نصاب درسی باید کار شد و یک مقدار شاید سر همو چگونگی حضور دخترها در مکتبها، اما مجبور هستند که یکی دو سال وقت زمان میگذره اینا نشان بدن برای جهان که همو چیزی را که گفتن اینا در عمل پیاده میکنن. اینا هیچ وقت نگفتن که تحصیل باید نباشه، منتها شاید گپای باشه که مسائل سیاسی رو در قبال داشته باشه ای که به شکل بهانه پیشکش شد برای کشورهای دیگه و برای امتیازگیری. اما به هر صورت هنوز موضوع پیچیده است، چون ما ندیدیم که یک دست و یک صدا همگی مقامات دولتی رو تایید بکنه.
پایان این بخش خبری را اعلام می کنم. حدوداً 55 دقیقه دیگه با خبرهای پایانی رادیو دری در خدمت شما خواهم بود. شبتان بخیر.
رادیو دری، پیوند درود با یک سرچشمه، دو ملت با یک فرهنگ.
رادیو دری، نوای همدلی.
سفر و چکر،
سفر و چکر. سفر و چکر، گشت و گذاری در افغانستان زیبا.
برنامه از گروه اجتماعی رادیو دری.
خدا، خدایی که زمین و زیبایی ها را آفرید تا لذت برده و به حکمت او پی ببریم. سلام شنونده های عزیز، من فاطمه صادقی گوینده به اتفاق همکارانم جناب آقای سید نصیر مجاب تهیه کننده و نویسنده و آقای سید سعید موسوی صدا بردار من در خدمتتان هستیم. با سفر و چکر امروز خوش آمدید. قبل از سفر و چکر امروز قصد داریم که از شما همراهان خوب برنامه گپ بزنیم که چقدر خوب و مفید همراه و همسفر برنامه هستید. با پیامک‌هایتان ما را تشویق به تهیه بهتر برنامه می‌سازید و با فایل‌های ارسالیتان در تهیه کمک هستید و اینها همگی جای سپاس ویژه دارد. باز یک دوست از میان شما عزیزان فایلی فرستاده با این عنوان که چرا به افغانستان سفر کنیم. ایشان نکات خوبی را برشمردن که اینک به اتفاق گوش میکنیم.
خاورمیانه طبیعت فوق‌العاده دارد و اغلب کشورهایی که در این محدوده واقع شدن از تنوع در محیط زیستشان برخوردارند. کشورهای مانند افغانستان، ایران یا پاکستان اما دارای کوههای زیبا، دریاچه‌های خیره کننده و پوشش گیاهی نابی هستند. شاید کمتر به دید مقصد گردشگری به افغانستان نگاه کرده باشید، اما در حقیقت این کشور ظرفیت خوبی برای پیشرفت در این صنعت دارد و این کشور سرزمین زیبا برای گردش و تفریح محسوب می شود. اگر هنوز هم شک دارید که این افغانستان مقصد خوبی برای سفر به شمار می آید یا خیر، چند دلیل بیان میکنیم که نظرتان را تغییر خواهند داد. سالنگ مسیر بی‌نظیر در افغانستان بوده که کابل را به شهرهای شمالی کشور ارتباط میدهد. این مسیر حدود 4000 متر در رشته کوه هندوکش امتداد می‌یابد. عبور و دریوری در این مسیر یکی از فراموش نشدنی ترین تجربه هایتان خواهد بود. تونل سالنگ در ارتفاع 3400 متری واقع شده و از سال 1973 به عنوان مرتفع ترین تونل جهان شناخته می شود. وجود قصر دارالامان. دارالامان قصر باشکو در سمت جنوب غربی شهر کابل واقع شده. این کاخ زیبا به دستور شاه امان الله خان پادشاه سلسله بارکزایی ساخته شد. حالا دارالامان یکی از جذابترین بناهای تاریخی در سراسر افغانستان به شمار می آید. برای بازدید از این قصر باید حدود 16 کیلومتر از کابل پایتخت افغانستان خارج شوید. اما این بنا به قدر دوست داشتنی است که پشیمان نخواهید شد. داستانها و روایتهای گوناگونی درباره کاخ دارالامان گفته می شود که شنیدنی هستند. قصر زیبای دارالامان در طی درگیری‌های اخیر در کشور افغانستان آسیب‌های زیادی دید، اما باز هم توانسته لقب معروف‌ترین قصر جنگ زده در دنیا را از آن خود کند. زیارت سخی در مزار شریف از معدود مکان‌های در این کشور که هنوز روایت کننده شکوه و زیبایی افغانستان است. نشست و برخاست با مردم محلی نکته جالب دیگری است. افغان‌ها مردم مهمان نواز هستند و اگر دوست داشته باشید می توانید چند ساعتی را در پهلویشان سپری کرده و به داستان‌هایشان گوش فرا بدهید. برخی از گردشگران خارجی که به افغانستان می روند و کسی را در آنجا نمی شناسند از شبکه‌های اجتماعی استفاده کرده و با افغان‌ها ارتباط می گیرند. نوشیدن پیاله چای و نشستن کنار آتش از جالبترین تجربیات گردشگران خارجی در طول سفرهایشان به افغانستان است. خرید از بازار کابل موضوع جالب دیگری است. قلب افغانستان و مرکز شهر کابل بهترین مکان برای خرید است. با کمی گشت و گذار اجناس با قیمتهای بسیار خوب خواهید یافت و سوغاتی‌های ناب در دسترستان خواهند بود. همه چیز در این بازار پیدا خواهد شد. این بازار حالت زنده دارد و گردش در آن تجربه هیجان انگیزی است. به صورت کل خرید از بازار کابل را پیشنهاد میکنیم، زیرا خاطره فراموش نشدنی را برایتان رقم خواهد زد. تنوع قومی نیز در این کشور وجود دارد. اگر به مباحث مردم شناسی علاقه‌مند باشید، افغانستان مقصد مناسب برایتان خواهد بود، زیرا در این سرزمین مردمان پشتون، تاجیک، ازبک، هزاره، عرب، ترکمن، گجر و هندو را خواهید یافت که هر کدام فرهنگ و رفتار جداگانه دارند. به همین خاطر عین صحبت کردن با آنها متوجه خواهید شد که لهجه‌های مختلفی دارند. افغانستان طبیعتی دارد که گاهی شک میکنید پای انسانی به آن رسیده باشد. دریاچه های پنهان شده در بین کوه و تپه های کوتاه و بلند تنها بخشی از زیبایی های طبیعی این سرزمین هستند.
امیدوار هستیم که این برنامه بتواند بستری برای شناخت بیشتر از افغانستان و جامعه افغانستانی باشد، خصوصا که تعامل منطقه‌ای هم میتواند گره‌گشای مشکلات منطقه هم باشد و سفر یکی از ابزارهای تعامل فرهنگی، اجتماعی و حتی اقتصادی است. ما برنامه هایی درباره بادغیس عزیز را تقدیمتان کرده ایم که خوشبختانه با استقبال گرم شما مواجه شده. از جمله یکی از جمع خوبان شنونده در ولایت بادغیس فایل شنیدنی فرستادن و ما را با خود به سفر و چکری در شهر قلعنو بادغیس خواهند برد. لطفاً هم سفر ما باشید.
سلام دوست عزیز، یکی دو چهارراهی های بسیار مشهور داره شهر قلعه‌نو که در چهارراهی ها قرار داریم. چهارراهی که فعلا من قرار دارم این چهارراهی شاروالی قلعه‌نو است. چندین جاده را به شاروالی وصل میکنه، به اون لحاظ میگن چهارراهی شاروالی. این مسیر میره داخل بازار شهر قلعه‌نو، یعنی سمت شمال شاروالی و همچنین سمت جنوبی چهارراهی شاروالی میره به آمریت را تلویزیون و بعضی ادارات دیگر و این جاده پشت سرم بازم میره طرف جایی را که شما دوست دارین، هرات باستان، و این مستقیم هم میره طرف بندر قادس و از بندر قادس باز و میتونین که طرف قادس و جوان برین یا طرف مقر و بالامرغاب برین که از مرزهای بادغیس خل بخورن رفت شمال افغانستان.
شما هم می توانید با معرفی منطقه ایتان یار و همراه ما شوید
در برنامه سفر و چکر.
ارسال پیامک در افغانستان به شماره 0794-71-71-44، در ایران به شماره 3800-226. آدرس سایت ما parstoday.com/dari.
با گشت و گذار در مناطق مختلف افغانستان می توان با آداب و انعنات مختلف این مردم هم آشنا شد، موضوعی که برنامه سفر و چکر فرصت مناسبان است و تشکر از شما که متوجه این همیاری هستید. با گزارشی که خواهید شنید میریم به راهکار سنتی مردم شمالی برای نگهداری مصون و مفید میوه ها در غیر فصل آن.
به یخچال سنتی معروف بوده است. ظروف مخصوص گلی برای نگهداری انگور که به آن کنگی نمی گویند. واژه بومی که برخواسته از فرهنگ مردم شمال افغانستان است. شمس الله سال هاست از این روش کار می گیرد. او انگورهای تازه را در تابستان کنگی نمی کند و در زمستان با همین کراچی کوچکش در خیابانهای کابل این کنگینه ها را می فروشد.
این کنگینه دمای دل و جور می شد. دا کلاکون جور میشه، ای از خود یک قالب داره، د مقالبی گل میفته، بازی گل لیش میکنن، جورش میکنن، بازی را دفته و میپرته، ای خشک میشه. بازی که در زمانی که خوش شد باز انگور را میپرتن، انگور را داخل از یک انداختن، بازی را سرش چرد و بغل از ایرام لیش میکنن، ای را میبانن قرار یک جای.
شمس الله و دیگر باغداران باور دارند که مزه انگور نگهداری شده در کنگینه شیرین تر از آن چی که بوده است می شود.
ایمو انانات سابق از دگدر مشمالی که بود دیده اون وقت زمان نموج خود و مردم جور میکدن براخواد که کسی از کابل می آمد در اوجه برای میمونی با دوجه اکتادتا را برشان میده میکد میشه کشتان که بگیره بخوره.
کنگینه علاقمندانش را در شهر چون کابل دارد تا از یک سو انگور بخورند و از سوی هم تجربه ای از ساخته های زندگی روستایی را داشته باشند.
والا خود در بار خود یک مزی دیگه دارد، در زمستان یک مزی خاص دیگه دارد که در پالوی چری بشینی و انگور رو بخوری یک لذت دیگه دارد.
باغداران میگویند اکنون تلاش دارند در کنار کنگینه ظروف های ویژه دیگر را نیز بسازند که بتوانند در آنها میوه های تازه تابستانی را برای زمستان نگهداری کنند.
تا سفر و چکری دیگر، بدرود.
سفر و چکر، شنیدن از مردمان قلب آسیا.
افغانستان سرزمینی زیبا با داشته ها و مناظر بهر. افغانستان مهد تمدن های تاریخی با مردمانی مهمان نواز. افغانستان دیاری با تنوع اقلیمی و کثرت اقوام و سلیقه ها. افغانستان کوههای سر به فلک کشیده، بیابانهای وسیع، درههای عمیق و دامنهای سرسبز. جهان سپاس که با ما همراه هستید. عصر زیبایی را برای یک یک شما خوبان آرزومند هستیم. انعکاس آماده پخش است. بشنوید دوستان.
انعکاس انعکاس انعکاس
رحمان الرحیم. سلام و درود بر یکایی که شما عزیزان شنونده وقتتان و خیر در خدمتتان هستیم. مثل روزهای گذشته برنامه تحلیلی انعکاس تقدیمتان میکنیم از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری. امیدواریم که شما عزیزان شنونده فرصت داشته باشید و ما را همراهی بفرمایید تا پایان برنامه. نگاهی داریم به عناوین مهمترین تحولاتی که امروز بررسی خواهیم کرد. واکنش طالبان به دعوت نشدن در نشست مسکو و سیاست ترکیه در قبال حکومت طالبان. وزارت خارجه دولت موقت طالبان در واکنش به دعوت نشدن این گروه برای حضور در نشست مسکو اعلام کرد بدون ما این برنامه ناقص است. در برنامه روز گذشته انعکاس نشست مشورتی مسکو درباره افغانستان که قرار است در اواسط ماه نوامبر برگزار شود مورد بررسی قرار گرفت. در این نشست نمایندگان روسیه، ایران، چین، هند، پاکستان، قزاقستان، قرقیزستان، تاجیکستان، ترکمنستان و ازبکستان حضور خواهند داشت. مقام‌های روسی گفتند که طالبان به این نشست دعوت نشدند. اما عبدالقهار بلخی سخنگوی وزارت خارجه طالبان شامگاه دیروز در رشته توییتی نوشت عدم حضور طالبان در چنین نشست‌هایی میتواند روی تعامل تأثیر منفی بگذارد. وی نوشته که افغانستان اکنون یک حکومت مستقل، مسئول و مشروع دارد و تانسته که امنیت در سراسر افغانستان تأمین کنه، مرزها را امن نگه داره و با کشورهای همسایه منطقه و جهان در بخش‌های سیاسی، اقتصادی و امنیتی تعامل سازنده داشته باشه. از سلیمان حسینی کارشناس سیاسی افغان پرسیدیم که عدم دعوت از طالبان در نشست پیش رو در مسکو را چگونه ارزیابی میکنه.
بحثی که امروز مسکو با او درگیر هستن، بحث جنگ اوکراین و همچنین امنیت آسیای مرکزی از دغدغه‌های اصلی فدراسیون روسیه در منطقه هستن و چیزی که بسیار مهم است که چرا طالبان در این نشست مسکو حضور ندارند، برداشت‌ها بر از این است که طالبان